بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام
رواية الجا مقدم يدا من جعل الحمد ختام النعمة.
رواية اینجا نوشتم دیگه،
جعله الله مفتاح المزید. مفتاح المزید،
هر کسی که ختام نعمت را حمد قرار بده، خدای متعال اون حمد را مفتاح مزید قرار میده. تا وقتی که آدم شکر میکنه، خدای متعال زیاد میکنه. لن ينقطع المزيد،
روایت داریم حضرت فرمودند لن ينقطع المزيد من الله سبحانه حتی ينقطع الشكر من الشاكر.
مزید از طرف خدای متعال هرگز قطع نمیشه مگر اون وقتی که شکر از طرف شاکر قطع بشه، و وقتی که شکر هست اضافه هم هست. خدای متعال زیاد میکنه، مدام خدای متعال زیاد میکنه تا وقتی که طرف در حال شکره. هر وقت که دیگه شکر نکرد، کفران نعمت کرد، خدای متعال اون موقع خب نعمت رو ازش میگیره.
لن ينقطع المزيد من الله سبحانه حتی ينقطع الشکر من الشاکر.
من جعل الحمد ختام النعمه جعله الله مفتاح المزید. هر کسی که حمد و ستایش خدا رو ختام نعمتی قرار بده، هر نعمتی که بهش رسید بگه الحمد لله رب العالمین. خدای متعال این حمدش را کلید زیادی قرار میده که اون نعمت را هی براش چیکار بکنه، زیاد بکنه، براش راحت تر بکنه، اضافه بکنه. بحث ما در احکام شکل چهارم بود از حیث جهت، که از حیث جهت شکل چهارم نتایجش چه جهتی پیدا می کنند. مرحوم خواجه به طور کلی فرمودند از حیث جهت همون جهتی رو پیدا می کنند که شما اون ذر را به اون شکل برگردوندید و در اون شکل اون نتیجه رو داده. اگر شما یه ضربی رو به شکل اول برگردوندید، اون ضرب وقتی به شکل اول برگشت، وقتی نتیجه گرفتید، اون نتیجه رو اگر باید عکسش بکنید تا نتیجه شکل چهارم بشه، عکس همون نتیجه میشه جهت شکل چهارم شما. اگر که نه، لازم نیست عکسش بکنید، مثل موقعی که بازگردوندن به شکل اول از طریق عکس مقدمتین باشه، چون اگر مقدمتین رو عکس کردیم به شکل اول برمیگرده، نتیجه که گرفتیم لازم نیست اون نتیجه رو دیگه عکسش بکنیم، چون دقیقاً جای اصغر و اکبر سر جای خودشه. مثلا اگر یه موجبه کلیه داشته باشیم با یک سالبه کلیه، موجبه کلیه صغرا، سالبه کلیه کبرا، اینجا میتونید هر دو مقدمه را عکس کنید، دیگه احتیاج به قلب المقدمتین نیست. هر دو مقدمه را عکس میکنید به شکل اول برمیگرده. وقتی به شکل اول برگشت، اصغر سر جای خودش، اکبر هم سر جای خودش. یعنی اصغر در مقام موضوع در نتیجه میشه، اکبر هم در مقام موضوع. اینجا دیگه لازم نیست نتیجه رو عکس کنیم. اما در جایی که از طریق قلب المقدمتین پیش رفتیم، خب جای اصغر و اکبر عوض شده. اکبر محمول بود، شد موضوع. اصغر موضوع بود، الان شده محمول. وقتی شما نتیجه گرفتید، باید جای اینها رو عوض کنید تا نتیجه شکل چهارم بشه. این بیان کلی مرحوم خواجه. مرحوم خواجه دو حکم دیگه را هم مطرح میکنن. بعد از اینکه این دو حکم وارد مطرح کردن، این بحث را، این تتمه را در آخر شکل چهار را مطرح میکنند که اگر یه وقت شما یه ضربی رو به شکل اول برگردوندید، نتیجه مطلقه گرفتید، همون ضرب را به شکل سوم برگردوندید، نتیجه ضروری گرفتید. اینجاها جهت اون ضرب را چی باید قرار بدیم؟ باید مطلقه قرار بدیم یا ضروری قرار بدیم؟ به تعبیر دیگه ضرب ها، این هشت ضربی که در شکل چهارم داشتیم، بعضیاشون به بیش از یک شکل برمیگردن، بعضیشون هم به شکل اول برمیگردن هم به شکل دوم، بعضیشون هم به شکل اول هم دوم هم سوم. مشکلی نداشتد از این جهت که برگردن به شکل های مختلف. خب اگر به شکل اول برگرده ممکنه یه جهتی در نتیجهش بشه، در شکل دوم یه جهت دیگه، در شکل سوم یه جهت دیگه. اگر نتایج مختلف شدند از حیث جهت، کدام نتیجه رو باید به عنوان نتیجه قیاس به حساب آورد، به عنوان نتیجه شکل چهارم به حساب آورد؟ این بحثم آخرین بحث شکل چهارمه و با این بحث دیگه پرونده شکل چهارم رو جمعش میکنن. پس قبل از این که ما وارد بحث تعیین دقیق جهت بشیم در اون مواردی که برمیگرده به شکل‌های مختلف، دو تا حکم کلی رو مرحوم خواجه بهش اشاره میکنه. حکم اول این است که در سه ضرب اول و در ضرب هشتم از طریق قلب المقدمتین برمیگردونیم به شکل اول. درست شد؟ در سه ضرب اول و ضرب هشتم گفتیم از طریق قلب المقدمتین برمیگردونیم به شکل اول. در شکل اول ما یه قاعده ای مطرح کردیم، یه اصل مطرح کردیم در بحث موجهاتش. گفتیم اگر صغرا دائمه باشد و کبرا عرفیه خاصه باشه، یعنی اهدل خاصتین باشه، این دوتا مقدمه یکیشون کاذبه، اهدل مقدمتین کاذب است. این حرفو زدیم. پس بالاخره اینا با همدیگه متناقض هستن و لذا نتیجه متناقض هم میدن. در بحث اونجاها گفتیم کلو الف با دائمان کلو با جیم مادام با لا دائمان. خب اینجاها این بحث رو در شکل اول مطرح کردیم، صغرا دائمه، کبرا اهدل خاصتین. خب با این لا دائمه اشاره به یک سالبه کلی است، لا شیء من با جیم. خب این قضیه مصرحش یک موجبه کلیه وصفی است. صغرا موجبه کلیه ذاتیه، کبرا چی؟ وصفیه. وقتی یکیشون وصفیه باشه چی نتیجه؟ ذاتیه میده، نتیجه وصفیه نمیشه، وصف در نتیجه ساقط میشه. خب اینجا نتیجه میگیریم میشه کل الف جیم. خب جهتشون چی بوده؟ هر دو چی بوده؟ دائمه بوده دیگه، دائمان. کل الف جیم دائمان. بعد منظمش میکنیم به این قضیه مزمره، کل الف با دائمان لاشه من با جیم بلفه، چون لا دائمان اشاره به یک قضیه بلفه. حد وسط رو حذف میکنیم چه نتیجه میده؟ لا شیء من الف جیم بلفه. شما از این طرف میگید هر الفی جیم است دائما، از طرف دیگه میگید هیچ الفی جیم نیست بلفه، یعنی جیم از تمام افراد الف سلب شده. وقتی بلفه میگید فعلیت سلب، یعنی جیم از تمام افراد الف سلب شده. شما در این بر میگید جیم از هیچ یک از افراد الف سلب نشده، در اینجا میگید جیم از همه افراد الف سلب شده. اینا با هم دیگه متناقض هستن. کل الف جیم دائمان
لا دائمان. این قضیه لا شیء من الف جیم بالفعل با یه لا دائمان بیاریمش.
هر الفی جیم است هم دائمان هم
لا دائمان، میشه نتیجه متناقض. خب پس اگر صغراش دائمی باشه، کبراش اهدل خاصت این باشه، اینا با هم دیگه متناقض هستن و نتیجه متناقض میده.
مرحوم خواجه میفرماید که خب شما در چهار ضرب از شکل چهارم، سه ضرب اول با ضرب هشتم، اینا با قلب مقدمتین برش گردونید به شکل اول. خب در ضرب چهار، در شکل چهارم، در این چهار ضرب اگر صغرا اهدل خاصته این باشه، در شکل چهارم صغرا اهدل خاصته این باشه، کبرا دائمه باشه، این حتما یکیشون کاذبه، نتیجه متناقض میده. چرا؟ چون قلب مقدمه تین میکنیم به شکل اول برمیگرده، وقتی به شکل اول برگشت نتیجه چی میده؟ متناقض میده. پس مرحوم خواجه میفرماید که شما چون این چهار ضرب را به شکل اول برمیگردونید، پس همچنانی که در شکل اول اگر صغرا دائمه کبرا اهدل خاصت این باشه اینا متناقض بودن و نتیجه متناقض میداد، در این شکل چهارم اگر صغرا اهدل خاصت این و کبرا دائمه باشه، اینجا هم نتیجه متناقض این میده، برای اینکه اینها برعکس میشن، به شکل اول برمیگردن، وقتی به شکل اول برگشت نتیجه کاذب است. قطعا دقت میکنه این نتیجه کاذب است. خب اینم از اینجاها. فقط حالا اینجاها، اگر اینجاها ممکنه یه محل مناقشه‌ای باشه که خب ما درسته اگر اینا رو قلب بکنیم مقدمتین به شکل اول برمیگرده و نتیجه کاذب میشه، اما این نتیجه کاذب رو باید عکسش بکنیم که بعد به شکل چهارم برگرده، شاید عکسش صادق باشه، چون عکس در کذب که تبعیت نمیکنه، مسلم کاذب هست، درسته، ما نمیگیم نتیجهش کاذب نیست، نتیجهش کاذب هست، اما این کاذب رو اگر عکس کردید ممکنه صادق بشه، چون عکس در کذب تبعیت نمی کنه. آخه ادعای اینجا این است که نتیجه متناقض است. فرمایشش این است که و صغر المشروطه و صغر المشروطه و العرفیت الخاصتان مع الکبر الضروریت و دائمه فی السلاسه الاول و فی الاخیر متناقضتان کما فی شکل اول. و متناقضتون درسته، این حرف درسته، اما نتیجه متناقض میده در شکل اول، نتیجه متناقض میده، حرف درستیه، اما در اینجاها نتیجهش دائما متناقض باشه، نمیتونیم ادعا کنیم که دائما متناقض است. به تعبیر دیگه میتونیم بگیم اگر صغرا اهدل خاصت این باشه و کبرا دائمه باشه، ازش نتیجه نمیتونیم بگیریم، برای اینکه اگر بخوایم نتیجه بگیریم باید قلب المقدمه تین کنیم، اگر قلب المقدمه تین کردیم نتیجه کاذب میده، این نتیجه کاذب رو باید عکسش کنیم تا شکل چهارم بشه و نتیجه کاذب رو ما نمیتونیم عکسش بکنیم. نه دیگه، نه یه قضیه کاذب میتونه عکسش صادق باشه، اشکال نداره، یه قضیه کاذب میتونه عکسش صادق باشه، اینو میخوام بگیم. ممکنه بشه دیگه، برای اینکه دائمه اگر عکس بشه دیگه دائمه که نمیشه، میشه وصفیه، میشه وصفیه مطلقه، بعد وصفیه مطلقه ایجابی با مطلقه عامه سلبی ممکنه قابل جمع باشه، ممکنه متناقض نباشه دیگه، درست شد؟ الان فرض کنید شکل چهارم اینجوری بود،
کل به جیم مادام با لا دائما، کل الف با دائما،
اینجوری دیگه. شکل چهارمون شکلی دیگه.
خب
اینو اگر بخوایم به شکل اول برش گردونیم، جای مقدمتین رو عکس میکنیم، این جا به جا میکنیم، هر دو مقدمتین میکنیم، این شکلی میشه. این شکلی که شد یه نتیجه متناقض میده. الان این نتیجه متناقض رو اگر بخوام عکسش بکنیم، اگه بخوام عکسش بکنیم، ممکنه عکس صادق باشه. این الان کل و الف جیم دائما لا دائما، این قطعا کاذبه، این متناقضه. شما دارید میگید جیم برای همه افراد الف هم دوام دارد هم دوام ندارد، درست شد؟ خب حالا عکسش میکنیم، عکسش که میکنیم میشه بعضه جیم الف است حین هو جیم بلفه. این مالا این دائمنش، تا دائمنش اینجوری میشه دیگه. دائمن وقتی که عکس میشه میشه مطلقه حینیه، میشه بعضه جیم الف است حینه و جیم بلفل، درست؟ بعد لا دائمان را که عکسش کنیم، لا شیء من الف جیم بلفل را که عکسش بکنیم میشه لا شیء من جیم الف بلفل، لا شیء من جیم الف بلفل. و معنیش این است که الف از جیم سلب شده، بیش از این که معناش نیست که، الف از جیم سلب شده. خب در بالا شما دارید میگید الف بر جیم در حالتی که وصف جیم داشت باشه بار شده. خب اینو که منافاتی با هم دیگه ندارن که. شما در اولی میگی بالفعل ایجابه، در دوم میگی بالفعل سلبه. خب بالفعل ایجاب با بالفعل سلب که تناقضی با هم دیگه ندارن، اشکالی نداره که. الان من دستم تکون دادم، بعد دستم دیگه تکون ندادم، این هم بالفعل متحرک بودن برای صادقه، چون در یکی از زمانهای سگانه متحرک بود، هم بالفعل عدم تحرک برای صادقه، برای اینکه در یکی از زمانهای سگانه عدم تحرک برای صادق بوده و تحرک از این سلب شده. پس فعلیت ایجاب با فعلیت سلب تناقضی با هم دیگه ندارن. نکته اساسی این است که اگر در شکل چهارم صغرا احد الخاصتین باشه، کبرا دائمه باشه، اینا متناقض هستن، درسته. فرمایش مرحوم خواجه کاملا درسته، ایشون میفرماید اینا متناقض هستن، این کاملا درسته. اما اینا متناقض هستند، نتیجه صادق نمیدند، میگیم نمیدونیم نتیجه صادق میدن یا نمیدن، ممکنه متناقض باشن ولی نتیجه چی باشه؟ صادق باشه. برای اینکه این اگر بخوایم اثباتش بکنیم، باید به شکل اول برش گردونیم، مقدمتین رو قلب میکنیم، میشه شکل اول. از شکل اول یه نتیجه متناقض میگیریم، اون نتیجه متناقض رو عکسش میکنیم. عکس این نتیجه متناقض یه نتیجه ای است که میتونه صادق باشه. عکس نتیجه متناقض متناقض نیست، عکس نتیجه متناقض نتیجه ایست که ممکن است صادق باشه. پس این حالت از شکل چهارم رو نمیتونیم بگیم نتیجه متناقض میده، میتونیم بگیم مقدمتینشون متناقض هستند، مقدمتین متناقضن، ولی اینکه این مقدمتین با مقدمتین شکل اول فرق نمی کنن. اما اینکه نتیجه متناقض هم بدند، نمیدونیم نتیجه متناقض میدن یا نمیدن، شاید که نتیجهش کاذب باشه. البته نتیجه متناقض نمیده ها، ببینید نتیجه متناقض نمیده، نه اینکه نمیدونیم نتیجه متناقض میده یا نمیده، نتیجهش متناقض نیست، چون فعلیت ایجاب با فعلیت سلب متناقض نیستند. فعلیت ایجاب با دوام سلب متناقضه، فعلیت سلب با دوام ایجاب متناقضه، فعلیت ایجاب با دوام سلب متناقضه، اینا با هم دیگه متناقضه. فعلیت ایجاب با فعلیت سلب هیچ تناقضی با هم دیگه ندارن. پس اون حالتی که در شکل اول نتیجه متناقض میداد، در شکل چهارم نتیجه متناقض نمیده. اما این نتیجه صادق است یا صادق نیست میگیم نمیدونیم، برای که این عکس یک نتیجه متناقضه. و نتیجه متناقض کاذبه. و اگر قضیه کاذب باشه عکسش معلوم نیست، کاذبه یا صادقه؟ شاید کاذب باشه، شاید صادق باشه. پس این هم، این یک اصل از اصول شکل چهارم از موجهات از حیث جهتش. اصل دومی که مرحوم خواجه می‌فرماید این است که در شکل دوم چی گفتیم؟ گفتیم اگر در شکل دوم گفتیم اگر کبرا اهدل خاصت این باشه، کبرا اهدل خاصت این باشه، نتیجهش یه مطلقه سالبه صادق است. چون اگر مطلقه سالبه صادق نباشد نقیزش صادقه، نقیزش میشه دائمه، و وقتی دائمه شد یا کبرا باید کاذب باشه یا اون باید کاذب باشه. این در شکل دوم فرمودیشون. کل الف با مادام الف لا دائمان. خب ایشون فرمود در شکل دوم صغرا هر چه باشه، هر چه که باشه یه نتیجه صادق هست، و اون این که یه مطلقه سالبه صادقه. خب فرض کنید صغرای ما این بود، لا شیئا من جیم با، حالا در شکل دومه دیگه، محمول حد وسط، محمول است در هر دو مقدمه، لا شیئا من جیم با هرچی به ضرورت. مرحوم خواجه فرمودن شما این رو اگر نتیجه بگیرید میشه نتیجه شکل دوم، نتیجه کلیه میده، میشه لا شیء من جیم الف بالفعل. اگر بگید این صادق نیست، اگر بگید این صادق نیست نقیزش باید صادق باشه. خب نقیزش که صادق باشه چی میشه؟ میشه بعضه جیم الف دائما، بعضه جیم الف دائما. خب بعضه جیم الف دائما با کل الف با مادام الف لا دائما، اینا طبق اون اصلی که در اینجاها گفتیم، که گفتیم اگر صغرا دائمه باشه، کبرا اهدل خاصته این باشه، یکیشون حتما کاذبه. خب اینجا هم کبرای ما چیه؟ اهدل خاصته اینه. اگر نتیجه ما صادق نباشه باید نقیزش صادق باشه، و حالا که نقیز ما دائمه است، دائمه با اهدل خاصته این متناقضن، حتما یکیشون کاذبه یکیشون صادقه. اگر کبرا صادقه پس نقیز مدعای ما که دائمه باشه کاذب است. اینو در شکل اول فرمودن، در شکل دوم فرمودن. در شکل دوم فرمودن اگر کبرا اهدل خاصتین باشه نتیجهش به نحو سالبه مطلقه حتما صادقه، چون اگر سالبه مطلقه صادق نباشه موجبه دائمه صادقه، و موجبه دائمه با اهدل خاصتین متناقض هستن. پس اگر اهدل خاصتین صادقه پس این موجبه دائمه حتما کاذبه. اینو در شکل دوم فرمودن. مرحوم خواجه می‌فرماید در شکل چهارم، همه اونایی که به شکل دوم برمیگشت، همه اونایی که در شکل دوم برمیگشت همه این قاعده درشون صادقه. در شکل چهارم شما از طریق عکس صغرا به شکل دوم برش میگردوندید. خب حالا که اینجوری شد میگیم تمام ضربهایی که از طریق عکس صغرا به شکل دوم برمیگرده اگر کبراشون اهدل خاصته این باشه، صغرا هرچه که باشه یه مطلقه عامه سالبه حتما نتیجه میده. چرا؟ چون صغرا رو وقتی که عکس کردی به شکل دوم برمیگرده، وقتی به شکل دوم برگشت در شکل دوم گفتیم که اگر کبرا اهدل خواستت این باشه، صغرا هرچی که باشه یه نتیجه مطلقه عامه سالمه میده. اینجا هم همه حرف میزنیم، میگیم تمام ضرب هایی که از طریق عکس صغرا به شکل دوم برش میگردونید، اگر کبراش اهدل خواستتن باشه، صغراش هر جهتی که داشته باشه، یه نتیجه مطلقه عامه سالمه حتما درش صادقه. این از طریق همون قاعده ای که اونجا هم مطرح شد. چرا؟ تو کجا باید تناقض ایجاد بشه؟
تو همون قسم اول که اگر به شکل اول برمیگشت تناقض درست میشه، درسته؟
به شکل اول بر نمیگرده اینجوری.
میدونم.
به شکل اول بر نمیگرده. اینجا ما گفتیم کبرا اهدل خواستتن باشه، اونجاها که به شکل اول میخواد برگرده صغرا باید اهدل خواستتن باشه. ببینید؟ الان اینجاها اهدل خواستتن کبراست دیگه. درسته؟ توی اون جایی که میخوایم به شکل اول برگرده، میخوایم قلب رو مقدمتین کنیم دیگه، میخوایم مقدمتین رو جا به جا کنیم. خب وقتی میخوایم مقدمتین رو جا به جا کنیم، وقت رو جا به جا میشن دیگه، فرق میکنم. بله، یه جایی یعنی اشکالی که فرمودید در اون حالتهایی که از طریق عکس المقدمتین به شکل اول برمیگرده قابل طرحه. فقط اونجا مشکلش این است که ما هیچ صغرایی نداریم که با عکس کردنش دائمه بشه. دقت میکنید؟ چون ممکنه شما بگید خب ما همیشه که از طریق قلب و مقدمتین به شکل اول بر نمیگردونیم که، گاهی از طریق عکس هر دو مقدمه. پس چه اشکال داره یه کبرایی داشته باشیم اهدل خواستتین باشه، با عکس و مقدمتین به شکل اول برگرده، با عکس صغرا به شکل دوم برگرده، بعد به شکل دوم که برگرده نتیجه مطلقه عامه صادق میده، به شکل دوم اول که برگرده نتیجه متناقض بده. درست شد؟ خب مصطبش مشخص شد. صغرا هیچ وقت عکس نمیشه که به دائمه برگرده. هر وقت عکس شد یه قضیه غیر از دائم است. حتی اگر قضیه ما دائمه باشه، وقتی عکس شد میشه وصفیه مطلقه. خب این هم مطلب دوم. چرا در ضرب هفتم؟ کدوم حرفا؟ جهت؟ میتونه جهت داشته باشه، بسیطه باشه ولی جهت داشته باشه. جهت که فقط تو مرکبه نمیاد که، میتونه بسیطه باشه و جهت داشته باشه. اصلا همین که درباره ضرب چهار ضرب اول و اینها صحبت کرد معلوم میشه که بحث
مرکبه
بود. ها؟ آره. بعدش هم تازه اگر یه وقت مرکبه باشه، بعد هم جانب قضیه مصرحش هم مزمرش شرایط شکل چهارم داشته باشه، خب باز میتونیم ازش نتیجه مرکبه هم بگیریم. درست شد؟ ما میگیم در شکل چهارم صغرا نباید صالح باشه و کبرا جزئیه. خب حالا یه ضربی داشته باشیم صغرا موجبه باشه و کبرا مرکبه باشه. خب اینجا که کبراش مرکبه است، هم صغرا با قضیه مصرحش نتیجه میتونیم ازش بگیریم، هم صغرا با اون قضیه مزمرش میتونیم نتیجه بگیریم، چون در هر دوتا شرایط رو داره. بعد نتیجه که گرفتیم یه نتیجه مرکبه میده. خب این دوتا رو هم بخونیم بعد وارد اون بحث بعدی بشیم. قال و صغر المشروطت و العرفیت الخاصتان، صغرایی که اهدل خاصتین باشه، مع الکبر ضروریت و دائمه، با کبرایی که ضروریه یا دائمه باشه، فی الثلاثه الاول و فی الاخیر، در سه ضرب اول و در ضرب هشتم، اینا متناقضتان هستن. کما فی شکل الاول، در شکل اول گفتیم اگر صغرا دائمه باشه
و کبرا اهدل خاصت این باشه، اینا حتما یکیشون کاذبه. خب حالا اینجاها صغرا اهدل خاصت اینه، کبرا دائم است. وقتی قلب بکنیم مقدمت این را به شکل اول برمیگرده، وقتی قلب کردیم مقدمت این را به شکل اول برگشت، حتما یکیشون کاذبه. خب پس بالاخره یکی از این دوتا قضیه حتما کاذب هستن، متناقض هستن این دوتا با هم دیگه، تفاوتی نمیکنه چه بخوایم جا به جاشون بکنیم چه سر جاشون بگذاریم، در هر صورت این اهدل مقدمتن کاذب، یکیشون صادق، اینا با هم دیگه متناقض هستن. اقول هذه الضروب هي صغر الاول، صغرای شکل اوله. پس کبرا در این شکل چهارم، در این چهار ضرب، این کبرا صغراست، صغرای شکل اوله. هی صغر الاول، صغرای شکل اوله. پس کبرا در این شکل چهارم، در این چهار ضرب، این کبرا صغراست، صغرای شکل اوله. و صغرای این شکل در این چهار ضرب، کبرای شکل اوله. خب پس فرق که نکرده، دو تا قضیه دو تا قضیه هستن، در شکل اول بالا پایین شدن، الان اینجا جا به جا هستن و ما از طریق قلب المقدمتین میخوایم مدعا را اثبات بکنیم. پس در واقع به شکل اول بر میگرده، وقتی به شکل اول برگشت میگیم اهد المقدمتین حتما کاذبن، متناقضن. وقد بینا ان الصغر الضروریت و دائمت تناقضان الکبر العرفیت و المشروطت الخاصتین. در شکل اول گفتیم که صغرای ضروریه و دائمه متناقض هستند با کبرای عرفیه و مشروطه خاصه، اهدل خاصتین. فها هنا الکبر الضروریتو و دائمتو تناقضان از صغر العرفیه تناقضان از صغر العرفیت و المشروطت الخاصتین لأنها هی الاول. برای این که این کبرای لأن این هی الاول به شکل اول میخوره، ضمیر لأنها رو به همین هذه ضروب الاربعه بزنید. لأن این ضروب اربعه همون شکل اول هستن، فقط مقدمت این جا به جا شده دیگه. پس اگر برعکسش کنید، اینجا گفتیم احد المقدمت این حتما کاذبه، خب اینا فقط جا به جا شدن. قال بله، در این چهارتا ببینید، مگر در شکل اول نگفتیم صغرا اگر دائمه باشه، کبرا اگر اهدل خاصتین باشه، اینا متناقض هستن؟ خب پس اینا متناقض هستن دیگه، درست شد؟ فرق نمی کنه که حالا اگر از طریق عکس المقدمتین هم بریم جلو، به هر حال این دو تا مقدمه متناقض هستن. شما فرمایش تو این است که ما اگر از قلب المقدمتین بخوایم اثبات بکنیم این مطلب درسته، اگر از عکس المقدمتین بخوایم جلو بریم چطور؟ این حرفو دیگه نمیشه زد، درسته؟ متوجه شدم درست؟ خب ببینید، کل الف با دائمان، کل با جیم مادام با لا دائمان، اینا متناقض هستن، هر کارش بکنیم متناقض هم دیگه. ما نمیخوایم، صحبت ما رو این نیست که از چه طریقی میخوای اثباتش بکنی، میگیم این مقدمتین همون مقدمتین هستن. الان فرض بکنید کل الف با دائما، کل با جی مادام با لا دائما، اینا متناقض هستن. وقتی متناقض باشن یکیشون صادقه یکیشون کاذبه. خب حالا اگر از شما سوال بکنن بگن کل با جیم مادام با لا دائما، کل الف با دائما، آیا اینها متناقضن یا نه؟ بله دیگه، فهم نکرده که مقدمات چی هم؟ همون مقدماتن، تفاوتی نکرده که. نه عکسشون کردیم نه اگه هر تو مقدمات رو چی؟ نمیتونیم اصلا این عکس اثباتش کنیم البته برای اینکه این موجبه کلیه از عکسشی بکنیم میشه موجبه جزئیه ممکنه بشه از طریق عکس مثلا شما فرض بکنید میشه سالبه کلیه دائمه
پس
اینجا
باید میگیم فقط در قلب بکنم
ها؟ اصلا
شما قلبشون به
شکل متناقض مشکل قلبشون نیست مشکل نیست نه مشکل نیست که این دو تا مقدمه متناقضه
فقط راه اثبات این که تناقض رو بفهمیم این قلب
آره راه این که بفهمیم اینا متناقض هستن قلب المقدمه تینه ببینید این دو تا با هم متناقضن یا نه متناقضن یا نه این دسته چطور؟ اینه با این فرق نکرده که حالا میخواید من از این وری بنویسم ایشان یا یکیشون از این وری بنویسم یکیشون از این وری بنویسم
من اصلا فرق
میتونیم که یه شکل زد بیمون بسازیم
عکس
میتونیم
که من
خرد بگیرم با هم دیگه از طریق عکس یه نتیجه بگیریم که محال هم نباشه این دو تا مقدمه یکیشون حتما کاذبه دو تا مقدمه هم دو تا مقدمه هستن که یکیشون کاذبه این دو مقدمه همین دو تایی هستن که یکیشون کاذبه با هم دیگه متناقض هستن دقت می‌کنین
عکس عرفی خاصه میشه اینی مطلقه
عکس عرفی خاصه میشه اینی مطلقه لا دائمه لا دائمه بالبعض
اگه فرضیم ما الان فقط یه شکلی داریم همین کبرا رو عکس میکنیم که برای به شکل اول یه مشکل پیش نداره مشکل رو نداره
خب نداشته باشه ما که نمیگیم مشکل پیش میاد ما میگیم متناقض هم اگه عکسش کردیم تناقض از بین میره
راهشون صحبتشون رو روی راه فهمیدن تناقض استاد چون میگه که از راه عکس نمیتونیم
بچه ها
بفهمید
که اینا تناقض آرومه
فقط
از طریق قلب میتونید بفهمید حالا زنده است
چون
ممکنه
شما
کبران رو
که
از عکس
کنید چه مطلقه دیگه اون مشکلی که برای نه دیگه
میخواد بگه ما اگر
بخوایم
از طریق
برای تناقض نیست که در ذات چیز تو
برای تناقض نداره بالاخره ما تناقضن یا نه آره دقت میکنید ببین اصل صحبت رو اینه میگیم این دو تا مقدمه متناقضن هر کارش بکنی متناقض هستن حالا شما ممکنه بگی خب از راه قلب المقدمه تین اثبات نمیکنیم از طریق عکس المقدمه تین اثبات میکنیم درست شو میگیم از طریق عکس المقدمه تین که اثبات بکنید عکس المقدمه تین که اثبات بکنید هیئت رو به شما میگه منتجه ولی ماده رو به شما نمیگه صادقن یا کاذب ممکنه هر دوتا کاذب باشن اما نتیجه بده درست شد هر دوتا ممکنه کاذب باشن ولی نتیجه صادق هم بده هیئت مشکل نداره وقتی هیئت مشکل نداشته باشه مقدمتن اگر کاذب باشن ممکنه نتیجه صادق بده شما میگید که هر انسانی سنگ است اینو بارها گفتیم هر سنگی چیه؟ ناطق است درست شد؟ این جهان نتیجه چی میده؟ ها؟ هر انسانی ناطق است. این جهان نه اینجا هیئت مشکل نداره، نتیجه هم صادقه. فقط ماده باطله، ماده کاذبه. پس اگر هر دو مقدمه کاذب باشه، نه احدال مقدمه. اگر هر دو مقدمه کاذب باشه، ممکنه هیئت مشکلی نداشته باشه، نتیجه هم چی باشه؟ صادق باشه. خب حالا با توجه به این مطلب در شکل چهارم اگر صغرا اهدن خاصتین باشه کبرا دائم باشه ممکنه با عکس المقدمه تین به نتیجه درست هم برسیم به نتیجه صادق هم برسیم میگیم اینجا هیئت مشکل نداره نتیجه هم چیه؟ مشکل نداره اما هیئت مشکل نداره نتیجه هم مشکل نداره اثبات نمی کند که مقدمه تین صادق هستن ها
میکنه مقدمتن یکیشون چی بوده؟ کاذب بوده. اون چیزی که در اینجا میخوام بگیم این است که اگر صغرا اهدل خاصتن باشه کبرا دائمه باشه حتما یکیشون کاذبه، اینو متناقض هستن با هم دیگه. حالا از طریق عکس پیش رفتیم نتیجه صادق هم گرفتیم، میگیم این نتیجه صادق با هیئت صحیح اثبات میکند که مواد غذایی چی بودند؟ صادق بودند، یا مواد غذایی متناقض نبودند. ممکنه مواد غذایی متناقض بودند یا هر دو کاذب بودند، اما در این حال نتیجه صادق داده. پس هیئت قیاس اگر مادهش کاذب باشه اینجور نیست که نتیجه صادق نده، ممکنه نتیجه صادق بده، ممکنه نتیجه کاذب بده. اینجا نتیجه صادق داده. اگر به جای مثلا ناطق یه چیز دیگه میذاشتید میگفتید هر سنگی شیشه است، نتیجه هم کاذب میشد. پس موادی که کاذب باشه نتیجه ممکن است صادق باشه، ممکن است کاذب باشه. مدعای منطقی اینه که اگر مواد صادق باشه، هیئت هم درست باشه، نتیجه چی؟ ها؟ حتما صادق، کاذب دیگه نیست. اما از اون طرف اگر مواد کاذب باشه، نتیجه هم کاذبه، میگیم نمیدونیم. شاید نتیجه کاذب باشه، شاید صادق باشه. اگر مقدمه تین کاذب باشه، ضمانتی به نتیجه نیست. اما نتیجه حتما کاذب باشه، نمیدونیم. اینجوری که شد میگیم در شکل چهارم اگر صغرا اهدل خاصتن باشه کبرا دائمه باشه، اینا متناقض هستند. خب حالا که متناقض هستن، اگر از طریق عکس تونستیم نتیجه بگیریم، نتیجه هم متناقض نبود، نتیجه هم متناقض نبود، آیا اثبات میکند که مقدمتین صادقند؟ میگیم نه، متناقض نبودن نتیجه اثبات نمی کند که مقدمتین چی هم؟ ممکنه احدال مقدمتین کاذب بوده.
خب ولکبریات الکلیه، کبریات کلیه و هی ما عدا الثانی و السادس و الثامن، غیر از دومی و ششمی و هشتمی. این اذا کانت مشروطتن او عرفیتن خاصتین، اگه مشروطه باشه یا عرفی خاصه باشه، انتجت مع ایت صغرا اتفقت مطلقتن عامتن سالبه، یا مطلقه عامه سالبه نتیجه میده. کما فی شکل ثانی، همونطوری که در شکل دوم گفتیم. پس کبریات کلیه چون صغرا رو عکس میکنیم، صغرا رو که عکس کردیم بعد نتیجه چیز میگیریم، نتیجه همون حرفی که در شکل دوم گفتیم همون نتیجه رو میگیریم. صغرا هم حتما عکس میشه دیگه، چون فقط سالبه جزئیه عکس نداره، که در شکل چهارم اصلا سالبه جزئیه نباید قرار بگیره. صغرا هیچ وقت سالبه جزئیه نمیتونه باشه مگر اینکه منعکسه باشه. اگر هم که منعکسه باشه که خب عکسش میکنیم به شکل دوم برمیگرده. در هر صورت اگر اهدل خاصتین باشه به شکل دوم برمیگرده، هر چی که باشه به شکل دوم برمیگرده. اقول الاضرب الخمسه التي هي غير الثاني والسادس والثامن وهي التي كبرياتها كليه، همونایی که کبراشون کلیه هستن. اذا کانت کبراها احدل خاصتین، اگر کبرا یکی از خاصتین باشه، انتجت مع ایت صغرا اتفقت مطلقتا عامتا سالبه کما قلنا فی شکل ثانی. هنگامی که کبراشون، کبرای این ضربهای پنجگانه، یکی از خاصتین باشه، با هر صغرایی که باشه یه مطلقه عامه سالبه نتیجه میده، همونطوری که در شکل ثانی گفتیم. مثلا اذا صدق کل جیم با دائما و کل الف جیم مادام الف لا دائما، اینجا کبرا عرفیه خاصه است، اهدل خاصته اینه، ینتجو لا شیء من با الف بالاطلاق العام، اینو نتیجه میده. و الا اگر بخواید نه بگید این نتیجه صادق نیست، شاید که صادق نباشد، میگیم اگر بخواد صادق نباشه لصدق بعض و با الف دائما باید این صادق باشه. خب این اگر بخواد صادق باشه بعض و با الف دائما با کل و الف جیم مادام الف لا دائما متناقض هستن و هو یناقض الکبرا علی ما قلنا فی شکل الاول، همونطوری که در شکل اول گفتیم، گفتیم اگر صغرا دائم باشه کبرا احد الخاصتین باشه اینا حتما یکیشون کاذبه، اینا با هم دیگه متناقض هستن. خب اگر فرض بکنید کبرا صادقه، شما فرضتون این است که کبرا چیه؟ صادقه. اگر کبرا صادقه پس این بعد و با الف دائما باید کاذب باشه، اگر این کاذبه پس نقیزش که لاشه من با الف بالاطلاق العام حتما صادقه. این هم این دوتا اصلی که داشتیم. حالا یه مطلب آخرین مطلبی که میمونه فکر میکنم بعد بذاریمش برای جلسه بعد، چون 50 دقیقه شده که خیلی خوب عرض کنم که این آخرین قسمت شکل چهارم مربوط به تعیین جهت در حالتی که اون ضرب ما قابل برگشت به شکل اول یا دوم یا سوم باشه، قابل برگشت به دو شکل باشه. خب این بحث رو مطرح کرده که گاهی از مواقع یک ضرب از طریق دو تا شکل اثبات میشه، ولی اگر از طریق دو تا شکل اثبات شد ما جهتی که از کدوم شکل در میاد رو برای این جهت شکل چهارم حساب بکنیم. میتونید شما این ضرب رو به شکل اول برگردونید یه نتیجه موجهه بگیرید، فرض کنید ضروریه بگیرید، همین ضرب رو به شکل سوم برگردونید نتیجه مطلقه بگیرید. اینجا چه کار بکنیم؟ نتیجه رو چی باید بگیریم؟ بگیریم ضروریه، بگیریم مطلقه؟ اینو آخرین بحثی است که اینجاها مطرحش کرده. بحث علمی تقریبا، یعنی بحث ضابطه منطقی خیلی مشکلی نداره، ولی یه دستبندی جالب اینجا مطرح کرده، بعدش هم مثالهاشو تطبیق کرده. اصل بحثش، کلیتش یه مطلب جدید منطقیه، ولی خب خوب بر مثالهای مختلف هم تطبیقش کرده، مطلب مهمیه. انشاءالله فردا شب که سه‌شنبه شبه، انشاءالله این بحث رو فکر میکنم انشاءالله خدا توفیق بده میتونیم تا سر اقسام قیاسات مؤلفه من الشرطیات انشاءالله بخونیم. انشاءالله میگن معجزه رو باید آفرید، معجزه آمدنی نیست، آفریدنی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.